حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی با آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط با آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز حرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث می کنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی می کند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گیم و بعدا می پرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود با وجود بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که است در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایره در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می تهی مسائل را و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجا می ده. می شه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که وقت شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده و افغانستان که یک جامعه مسلمان است الحمدلله از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بناهن حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی، نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق وجایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که وجود می آید بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن و شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از این که بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن میتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان، یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکن، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسل که وجود می آید برای تربیه ازی برای یک نظم نظام ضرورت است، و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به این اساس قانون اساسی 13-82 همی مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده رکن اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به می اساس قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، ای خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس همو مادی از او تشکیل میده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد، یعنی لازم است تا همو روابط به قسمی بین زن و شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در قانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه، ای در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت از زیر داده میشه که از شوهر خود، این حیث شوهر اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شوه، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر وجود نبیه. و می خاطر حفظی از این حقوق در قلم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعت بکنه، بدون از این که برای اشخاص سالس بره یا به محکمه بره یا به حکم یاد بره یا هر جای دیگه، به خاطر که در عدم در نظر گرفتن این تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی ازی که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او رو در نظر گرفته، این بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم این به شکل بین طرفین عملی شوه تا ای که امو قانون خانواده به مرقمی که ایجاد میکنه زندگی و پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود رو به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بزنن، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شوه؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانم ها که در افغانستان یک جامعه سنتی است از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره، اگر اطلاع حاصل داشته باشه خب که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که نکاح خط برش گفته میشه، در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که این همین موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شود. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره، و مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثر خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شود. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و امو آرامش و امنیت وجود میاره. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگا این موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش به طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریشه پیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیشان بیشتر باشه، ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شود تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شود. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه به جریان گذاشته شده.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه، اما خانمش با آن هم نخواهد با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواهد که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از این که یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است، هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که او شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحواس است و نمیخواهد که مورد را به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجعه بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجعه. اما محاکم باز با نظر داشت واقعیت ها و نمو نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرقمی که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیاز نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی میانجامه و جدایی بدون شک بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکم داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است البته در قدم اول بین ریسر پیدای محل مشکل در جریان گذاشته شده و فشار وارد شبه بالای شبر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر، چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است، اگر ثابت میشه باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت، نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمال از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شده. یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنه داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر اینکه یک مشکلی باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت باز تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که ایش نوا عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواهد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شوه، با خانوادهش صحبت شوه، با رشته فدای محل صحبت شوه و بالاخره به محکمه موضوع برده شوه، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای از صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از او مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر با وجود میاید خانم حقی تفریق داره ول در کل اگر سوء استفاده میشه، نیت خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی، البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ول در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفتم، مگر اینکه در نکاح خط موضوع قسمی دیگه در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن و شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحث حسن معاشرت یک اصل بسیار مهم است که این حکم خداوند از احادیث آمده، قوانین ای را مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل بخاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شود، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بده. بحثی مسکن هم همون نظر به امکانات شوهر، یعنی میتونه که این مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و دیگه به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون از اینکه کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش این است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره، این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه، این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده. خصوصی حقوق فامیل، قوانین مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید، قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از مورد مربوط به حقوق فامیل شده، او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغان ها رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان، این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشد. این زمانی که تشکیل خانواده شد، زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیه و این که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیت از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن، تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل و طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچو حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از این که یک برنامه برای، حتی برای از این که اطفال را به دنیا میاره، بدون از این که برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دوچار است، روبرو است. بناهن بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره و به خاطر حق حضانت که پرورش طفل از عطا بحث جدایی اگر مطرح میشه، الهه 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک گرف است و در بعضی اوقات این گرف به گرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اطور نیست، خانم هاست، نه خیر اطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادرها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثر ریاست خانواده به دوش مردا بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا هم زن باشه، بخاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بحثی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها امو در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی وجود مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو داره به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنان از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره، فقط از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همیه گرف ناپسند همینطور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کاری مبادرت می‌ورزه، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش را در نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالسبحان مصباح، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.
مهمان آزادی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما محترم آقای محمد یونس جامع، تصحیبکار و کپی نویس هستند که در هرات تشریف دارند. بهتر است از خودشان بشنویم. بله استاد محترم، خوش آمدین به برنامه. در قدم اول مثل همیشه از شما خواهش میکنیم که به شنوندگان عزیز ما خود را به زبان خود معرفی کنین. بفرمایین.
ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هرچی هست بی ادبی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ظریف ارجمند، شنوندگان گرامی و همکاران بزرگوار شما. بنده محمد یونس جامی، یک تن از هنرمندان کوچک شهر باستانی هرات که در بخش تذهیب و خوشنویسی خطوط کوفی کار میکنم.
بله استاد محترم، شما چطور شد که این رشته را انتخاب کردین؟
شوق و علاقه داشتم به زیبا نویسی که الحمدلله خانواده هم و والدین هم بسیار کمک کردن و از سال تقریبا 1382 نزد جناب استاد عبدالجلیل توانا، یکی از هنرمندان برجسته بخش خوشنویسی و همچنین کاشی سازی افغانستان، رفتم خدمت جناب استاد و خوشنویسی را از خط نستعلیق شروع کردم و چند سال ادامه دادم تا ای که در سال 1388 وارد پاهنزه یا دانشکده هنرهای زیبای هرات شدم و رشته مینیاتور انتخاب کردم.
امی رشته که شما انتخاب کردین ای چی هست؟ یعنی تذهیب کار چی مانا؟
متاسفانه بیشتر دوستان و بزرگواران در مورد تذهیب کمتر می دانن. تذهیبی که یکی از هنرهای اصلی و یکی از هنرهای قدیمی ای خطه هست و مکتب هرات و سرآمد تمام مکاتب در بخش تذهیب و مینیاتور می باشه. اگر ما خواسته باشیم در مورد تذهیب بگیم، تذهیب از کلمه عربی هست که از ذهب به معنای طلا و طلاکاری و زرندود گرفته شده که میتوان از نقش های بدی و زیبا جهت هر چی زیباتر ساختن متون قرآنی، کتاب های ادبی و همچنین کاربردهایی که داره در بخش و در تزئینات و در زیبا ساختن مساجد، اماکن مقدس و همچنین بعضی از منازل که در او رجال برجسته هستند و سلاطین بودند و در کل یک هنر زیبا و ظریف می باشد. قدامت تذهیب تقریبا برمیگرده به دوره ساسانی ها که از همون ظروف و بعضی از حکاکی هایی که از اونها به جا مونده در اونها بعضی از نقش ها ما میبینیم و بعد از ای که اسلام عزیز روی کار آمد، تذهیب همچنان در نزد هنرمندان جایگاه موالای داشت و کم کم در ادوار مختلف تذهیب هم رشد عالی کرد که در میتوان در دوره سلجوقی ها، قوری ها، الخانی ها و تیموریان و بعدها صفوی و همچنین تا دوره فعلی و دوره معاصر ادامه داره و دوستان و بزرگواران و هنرمندان همت میگمارند و کار میکنند هنوز. در تذهیب طلا رکن اصلی می باشه. در کنار طلا که ما در نقش ها استفاده می کنیم، از رنگ های معدنی و همچنین از رنگ های نباتی بر کاغذ های دستسازی که اونها رو بعد خود هنرمند اونا رو آهار مهره میکنن و این آهار مهره یعنی که آماده میشه یا مو بستر از او آماده میشه برای اجرا. در خود تذهیب به شکل‌های مختلف اجرا میشه طرح‌ها از او که شمسه یکی از اصلی ترین طرح‌ها و شناخته شده ترین طرح‌ها خود همین نقش شمسه میباشه و صفحات مثل صفحات آغازین در قرآن شریف، سرلوها و ترنج‌ها شامل تذهیب میباشه که اینها بیشتر در کتب و همچنین در دیباچه ها و جنگ های هنری اینها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره.
خب منظور از کپی نویسی زیادتر شاید خطاطی باشه، یعنی یک نوع از خطاطی باشه که بسیار شنیدیم در این مورد، منتها نمیفهمیم ممو تکنیک های ازیره چی اهمیت داره و کدام نقاطش مهم است، من حیث تماشاچی به چه چیزا ما باید توجه کنیم؟
در خصوص این سوال شما باید عرض برسانم که خط کوفی یکی از پرکاربردترین خطها در صدر اسلام بوده و یک خط بسیار زیبا و خطی هست که امروزه میشه به زو گفت یک خط گرافیکی. قانون خاص خود خور داره، الفبای مخصوص خود خور داره که باید کسایی که دوست داشته باشن با این هنر آشنا بشن و بتوانن این خطر بخوانن. کافیه که فقط یکی دو جلسه نزد استاد مراجعه کنن یا در اینترنت سرچ کنن الفبای از این خطر ببینن و پیدا کنن و بعد از او بسیار بسیار خط شیرین و یک خط دلچسب و زیبا هست و همچنین برای خوانندگان بسیار دلچسب خواهد بود. ما انواع و اقسام خطوط کوفی داریم که من خودم شخصا دو نوع خود خط کوفی کار میکنم، یکی خط کوفی مصحفی که از صدر اسلام کاربرد داشته تقریبا تا 3 قرن تمام رسم الخط و مکاتبات مردم و دولت با این خط نوشته می شده. بعد از او خطهای مغربی هست و خط کوفی فاطمی هست، معقلی هست. در تمام ادوار هر کدام از خود خود یک نوع خط کوفی ابداع کردن که در دوره تیموری ها هم الحمدلله این خط باز مورد توجه قرار گرفت و در دوره تیموری ها هم به این پرداختن و یک نوع کوفی به نام کوفی تزئینی در دوره تیموری ها هم می نوشتن که در کنار خطهای مثل سلس و نسخ و ریحان کوفی هم جایگاه خاص خود را داشت و از او استفاده می کردن.
استاد محترم، هر هنرمند علاقه داره که بیننده داشته باشه یا کسایی باشه که به هنرش احترام بذارن، تشویق بکنن. شما در این ساحت چقدر راضی هستین؟ چقدر کسا هستن که شما را تشویق بکنن، به هنر شما احترام بگذارن؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدین و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه. هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جز مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم می بینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 و خوردی سال میگذره از او، باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. ای نشان به زی میده که هنر در ای خط رشد میکنه و لازمی از او ای هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خط رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن.
بله استاد محترم، از احترام گذشته مهمترین مسئله معیشت روزگار است. آیا کسایی که در این ساعت کار میکنن درآمد خوب اقتصادی دارن ندارن، یا مثل دیگه ساحات واری بخورنی میری یک چیزی به دست می آید؟ امکان از این که در این ساحه سرمایه گذاری شود مثلا در دیگه ممالک، زیادتر در ساحه توریسم بسیار زیاد فروش داره، مثلا خطاطی ها، نقاشی ها، رسم ها، از این قبیل مسائل دستکاری بسیار زیاد طرفدار داره، فروش داره. شما در این ساعت چی فکر میکنه؟ تر یک چیز امکان داره در افغانستان یا نه؟
متاسفانه از لحاظ اقتصادی هنرمندایی که در این بخش و بخشهای دیگر فعلا در افغانستان کار میکنن متاسفانه یک حامی ندارن و متاسفانه دولت هم با اونها همکاری لازم که باید داشته باشن ندارن متاسفانه، چون دولت ما هم نوپا هست و متاسفانه تا فعلا خیلی به این امر نپرداختن. اگر نهادهای باشه که اسپانسر بشه و بتونن که هنرمندار حمایت بکنن، حمایت های مالی و همچنین بستر فراهم بکنن تا هنرمندا بتونن کار کنن با خیال راحت، حتما کارهای بسیار بسیار فاخر تولید میشه که تمام توریست ها و کسایی که در بازار هستن بتونن از این هنرها استفاده بکنن و بتونن فرهنگ و هنر این مردم رو با خود داشته باشن در هر جایی که هستن.
خب رشد از این موضوع زیادتر به کی مربوط میشه؟ یعنی این یک چیزی است که از طرف فامیلی ها والدین باید ترویج شه و تشویق شه که اولادایشان زیادتر به این ساحه توجه کنن، یا این که پالیسی دولت باشه، یا این که تشویق مردم ضرور است، و یا ای که سرمایه گذاری ضرورت است. چی شود که این ساحه بسیار زیاد مهم رشد بکنه؟
ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمیکنه. هنر و اثر هنری هر چی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمی کنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه. متاسفانه برای فعلا بازار آنچنانی ما در هرات و افغانستان نداریم که هنرمندا بتونن از طریق هنری که دارن زندگی خور به پیش ببرن. اگر یک افرادی یا ای که نهادهای مشخص اینها بیاین و اسپانسر بشن و دوستان و هنرجویان اینا تشویق بکنن، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ مالی من مطمئنم که آثار بسیار بسیار زیبای خلق میشه که بتونه در بازارهای جهانی جای خود خور باز بکنه و این به نفع همگی هست، چی جامعه خود ما و چی هنرمند و همچنین به کسی که اسپانسر میکنه. اسپانسر به همون مواد و به همون منفعت خود میرسه، هنرمند هم هنر از او خلق میشه و میتونه از طریق هنر خود زندگی خود پیش ببره و به جامعه فایده که میرسه اینه که نگرشی که در مورد افغانستان بیرونی ها دارن، نگرش ما میتونیم از این طریق تغییر بدیم و برای از اونها بفهمانیم و که افغانستان هم هنرمندانی وجود دارن، کسای هستن که به زیبایی فکر میکنن، به صلح و امنیت و آرامش فکر میکنن و میتونن که فرهنگ و هنر خود خور به جهانیان هم عرضه بکنن.
حالا اگر کمی درباره کار خودتان بگوین به شنوندای عزیز رادیو آزادی که در کدام ساحه زیادتر شما موافقت به دست آوردین و کدام اثر شما کدام جایزه گرفت و در کدام ساحه آرزو دارین که بیشتر کار کنین، رشد کنین؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدیم و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه.
به نظر شما یا پیشنهاد شما چی است که این ساحه در افغانستان رشد کنه؟ پیشنهادتان به مسئولین امور چیست؟ مثلا در ساحه معرف در این ساحه توجه شود یا ای که به شکل خصوصی رشد بکنه؟
یا عواملی که فرمودین همگی لازم و مهم و حیاتی است برای تخلیق هنر و اثر هنری. ابتدا باید خود دولت پشتیبان هنرمند خود باشه، یک ارگان بسیار قوی و کسایی که در رأس قرار میگیرن از دانش بالای هنری برخوردار باشن و بتوانن هنرمند در درک بکنن که تا بتونه هنرمند آثار نابر خلق بکنه. در خانواده ها هم باید تشویق و ترغیب باشه و خود خانواده ها ابتدا باید با سواد و علم هنر آگاهی پیدا کنن تا بتوانن اولاد خود خور در این راه بگذارن که کار بکنن. ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظرم هیچ تاوانی نمی کنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمی کنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه.
بله، از اشتراکتان به نمایشگاه ها نگفتین بر ما؟
من الحمدلله در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی زیاد شرکت کردم که از جمله در نمایشگاه‌های حضوری که بود در هندوستان، در ایران و همچنین در الجزایر و خود افغانستان و هرات نمایشگاه‌هایی که برگزار شده در اینها شرکت کردم و در نمایشگاه‌های مجازی که از سوی فستیوال های بزرگ برگزار میشه در هند، مراکش، فرانسه، در موزه گیومه فرانسه با دو تن از اساتید دیگر یک نمایشگاه داشتیم، در ترکیه، در امارات، در سوریه، لبنان، عربستان سعودی و در ایران. اینها کشورهایی بوده که من در اونها به نمایشگاه ها از اونا شرکت کردم و الحمدلله در نمایشگاه های داخلی اغلب عناوین مختلف را کسب کردم و یک جایزه بیرونی هم دارم از کشور مراکش که در بخش تذهیب مقام اول از خود از آن خود کرده بودم در سال 2022. یک نمایشگاه انفرادی در هرات برگزار کردم در دانشکده هنرهای زیبا با آثاری از تذهیب و خوشنویسی کوفی. انشالله الرحمن در یک نمایشگاه دیگر هم برای امسال سال 2024 در 21 فوریه به کشور مراکو یا همون مغرب یا مراکش دعوت شدم که انشالله الرحمن به او نمایشگاه و او فستیوال بزرگ هنری هم شرکت میکنم. امیدوارم که بتوانم یک سفیر کوچک هنری از افغانستان در او فستیوال و در او نمایشگاه باشم و بتوانم که نمایندگی بکنم از هنر تذهیب هرات و همچنین خوشنویسی کوفی هرات و افغانستان. متاسفانه بلیت و تکیت رفت و برگشت از افغانستان یا از ایران تا کازابلانکا به عهده خود من هست. امیدوارم که یک کسر پیدا کنم یا یک اسپانسر پیدا کنم که همین تکیت را متقبل بشن. من به این سفر رفته میتونم، در غیر از این صورت شاید به این فستیوال هنری مراکو یا همون مغرب متاسفانه شرکت نکنم.
بله استاد محترم، بالاخره شما کسایی که مثل شما هستند در بین خود اگر اتحادیه داشته باشین یا کوپراتیو داشته باشین با هم مشترکاً کار بکنین و بتانین که در این راستا بهتر کار کنین، عاید بهتر بکنین، حتی شرکت بسازین، اموال یا تولیدات تانه به خارج بفرستین یا در نمایشگاه های بین‌المللی بفرستین، از این قبیل مسائل آیا میتونین یا دولت حمایه میکنه یا نمیکنه؟
عرض به خدمت با سعادت شما ای که هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم میبینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 و خوردی سال میگذره از او، باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. این نشان به زی میده که هنر در این خط رشد میکنه و لازمی از او این هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خط رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن. برای رشد هنر و هنرمند ابتدا باید هنرمند خود از رشد بکنه. حمایت اساسی باید از طرف دولت بشه، برگزاری ورکشاپ ها در داخل و خارج از کشور و عرض به خدمت شما برگزاری نمایشگاه های هنری چی در داخل و چی در خارج از کشور و دعوت از هنرمندای خارجی در افغانستان و بالعکس انتقال هنرمندای داخلی با همراه آثار از اونها در فستیوال های هنری و همچنین در نمایشگاه های بیرونی. ایجاد گالری ها میتونه بسیار مفید باشه و همچنین تربیه شاگردها. اینها راهکارهایی که میتونیم ما هنر در افغانستان توسعه و رشد بدیم.
محترم آقای محمد یونس جامع، امیدوار هستم که به آرزوهایتان نائل آیین. با این امید از شما خداحافظی میکنم. بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصیتان برای رادیو آزادی.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دنیا ولی کن یک کل بای کاغلی دارم دوتر